على الإله ونبينا محمد وآله الطاهرين. ألا كل على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أمر آیه شریفه نفخ‌صور بود، فرمودن که در قرآن در دو مورد درباره نفخ‌صور مفصل بحث آمده. در یه بار تعبیر فرمودن که در صور دمیده میشه از همه به سعق دوچار میشن، که سابقا نفخ این سعق یعنی هلاک میشن. در یه دیگه تعبیر فرمودن که در صور دمیده میشه و همه به فزع دوچار میشن، که فزع بودیم یعنی خوف شدیدی که منجر به مرگ میشه. الا من شاء الله، همه کسانی که در آسمان هستن و همه کسانی که در زمین هستن اینا به فزع و فقر دچار میشن مگر کسانی که خداوند بخواهد. حالا بحثی که اینجا هست اینست که اولا این من فی السماء یعنی چی، ثانیا من فی الارض یعنی چی، ثالثا این من شاء الله کیا هستن، کسانی که استثناء شدن که با نفخ صور نه فزع میگیره اینها رو و نه فقر میگیره اینها رو، اینها چه کسانی هستن. ابتدا ایشون میفرمان که معنی نفخ صور و مردن و هلاکت موجودات، حالا باید بعدان مفصلتر میگن، عبارت است از این که موجودات در خداوند متعال فانی میشن. یعنی چه موجودات فانی میشن در خداوند متعال؟ یعنی این تعبیر یک تعبیر گولزننده، یعنی آدم ابتدا که میشنه فکر میکنه مثلا خدا انگار یه جایی داره میرن توی خدا مثلا فانی میشن، خدا که خداوند که محیط به همه موجودات هست و داخلش هم هیچ موجود وارد نمیشه و مقام ذات خداوند یه مقام میگه هیچ کسی به اونجا دست نداره، حتی ائمه علیهم السلام که به کل عالم احاطه دارن و به همه حقایق موجودات آگاهن، توی روایات مکرر آمده که فرمودن ما همه چیز را میدانیم مگر یه چیز هست که فرمودن که اون مختص به خود خداوند است. اذا تو روایات فرمودن که مثلا اگر علم 73 بخش داشته باشه، یه بخشش هست که اون مختص به خود خداوند، 72 بخشش مثلا امام علیه السلام بهش احاطه دارن. یعنی مسئله مقام ذات خداوند یک مقامی است که هیچ کسی به اونجا دسترسی نداره، حتی رسول گرامی اکرم صلی الله علیه و سلم که دیگه اشرف الانبیا هستن و اشرف الناس هستن، ولی خود حضرت هم نسبت به مقام ذات همیشه اعتراف می‌کردن به عجز از معرفت، اونجا اصلا معرفت ممکن نیست. پس فنای در ذات یعنی چی؟ میگن فنای در ذات، حالا این معنی خیلی پیچیده است، ولی اجمالا به این معنی هستش که انسان توی این عالم که زندگی می‌کنه همیشه برای خودش یک استقلال قائله، خودش یک موجود مستقلی میبینه. بعد معمولا انقدر خودش مستقل میبینه که دنبال خدا میگرده، یعنی سوال میکنه حالا خدا کجا هست و آیا هست و آیا نیست و چجوری هست و این حرفا. میگن اگر انسان واقعا به دیده حق بین خودش را ببینه، میفهمد که موجود مستقل نبوده. کسی که حقیقت خودش رو درک کنه، کمان که کسی که حقیقت اشیا رو درک کنه، همه اشیا را عین رفت به خدا میبینه. ما تو این عالم همیشه داد جدا و بریده از خدا میبینیم، لذا همیشه ندای انا انا و من هستم و من اینطوریم و من دارم و من میروم و همیشه از هممون چی هست؟ بلند است و موجودات رو هم همه رو از خدا جدا میبینیم. ولی واقعیتش این هستش که اگر انسان واقع بین باشه، هیچ موجودی از خدا، هیچ آنی از آنها جدا نیستش و همه هرچی که دارن، همیشه همه اونی که دارن متعلق به خود خداست و همه تو این عالم امانت دارن. کسی مالک به هیچ وجهی نه نسبت به مالش، نه نسبت به علمش، نه نسبت به قدرتش، نه نسبت به حیاتش نمیشه. اگر انسان به یه جایی رسید که این حقیقت براش شد طلوع کرد، یعنی این حقیقت رو فهمید، یعنی اعتراف کرد به بندگی و عجز مطلق، چون اینو گفتنش آسونه، مثلا خب ما وقتی نماز میخونیم سلام به مسجده اعتراف به بندگی میکنیم به معنی دیگه، ولی اعتراف به بندگی به این است که انسان تمام آثار کمال رو از خودش ببرد، یه خدای هر کمالی به هر شکلی که هست همش مال تو سلامتی و به هیچ بچی به من بفهم جا هستش و به هیچ بچی به من منصوب نیستش، من سرتاپای وجودم هر چی که دارم همش مال خود دست و در دست قدرت خود دستش. کسی که به این درجه میرسه اصطلاحا بهش میگن به مقام چه رسیده؟ به مقام فنا رسیده. کسی که این مقام فنا برسه، یعنی همه موجودات رو در پسشون خداوند رو مشاهده بکنه، خصوصیتش این هستش که دیگه به هر جا که نگاه بکنه خدا میبینه. چرا خدا میبینه؟ یعنی چون هیچ چیزی رو جدای از خدا درک نمیکنه، که طبیعتاً با هر موجودی که مرتبط میشه میفهمه که الان این موجود به قدر ظرف خودش هر چیزی که دارد از چی دارد؟ از خدا دارد. یعنی هیچ وقت از خدا جدا نمیشه. این شعر رو مثلا تعبیر میکنن، شاید بکنم مال بابا طاهره که میگه به هر جا بنگرم به هر جا بنگرم به دریا بنگرم، دریا تبین، درسته؟ به صحرا بنگرم، صحرا تبین، و به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان اقامت رعنا تبین. یکی یعنی خلاصه آدم به هر موجودی که نگاه میکنه واقعا در او خدا را میبینه. یعنی که در او خدا را میبینه، یعنی فرض کنید به همین دریا که نگاه میکنه، ما خب مثلا یه آب میبینیم و فرض کنید حواس همه شنا میکنه و مثلا تو آب و آبوزی و موج و دریا مثلا این حرف، ولی اون کسی که دیده حق بین داشته باشه به همین دریا که نگاه میکنه تمام کمالات و دارایی و دریا را از خدا میبیند و با خدا میبیند. یه حدیثی هم از منصور بن عمران علیه السلام که حضرت فرمودن من هیچ چیزی را ندیدم الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچی رو ندیدم مگر اینکه خدا رو قبل او و با او و بعد از او چیه مشاهده کردم. یعنی مقام انسان کامل که مقام بنده حقیقی هستش این هستش که تمام موجودات رو مرتبط با خدا میبینه، یا به تعبیر مثلا دقیق ترش میگن نه مرتبط، چون مرتبط یعنی یه چیزی که دارای یه ربطیه، درسته؟ باز اون یه چیز جداست که با خدا ربط داره. موجودات اینجوری نیستن که یه چیزی باشن که دارای ربط با خدا باشن، موجودات عین ربط به خدا، یعنی فقط یه ربطه، درسته؟ تو واسه ما ربط یه طرفی همچنین خیلی معنی نمیده، ربط همیشه بین یه دو تا چیزه، ولی باز ما اینجوری نیستیم که ما یه کسی باشیم و با خدا چی داشته باشیم؟ یه ربطی داشته باشیم، واسه خودمون یه استقلالی داشته باشیم، خدا همونجور که یه مستقل و همدیگه یک رابطه‌ای داشته باشیم، نه، به از جهت عقلی اثبات کردن، و اگه بخواییم واردش بشیم خیلی طول میکشه، اثبات کردن که امکان نداره مخلوقات بخوان یه چیزی باشن که با خدا ربط داشته باشن، باید اصلا عین ربط با خدا باشن. چیزی که عین ارتباط با خداست، شما هر جاشو نگاه بکنین اگه درست ببینینش خدا رو میبینین همراهش، جدای از خدا چیه؟ نمیبینین. کسی اگر این حقیقت رو در خودش درک بکنه میگن چی هستش؟ مقام فنا رسیده، که لازمش نیستش که در عالم هم ببینه. بعد فنا خب مراتب داره، یعنی مثلا همه ماها گاهی مواقع یه حال فنا به اون دست میده، مثلا کجا؟ ما اون تعبیری که قرآن داره، مثلا وقتی در کشتی قرار میگیره تو امواج خروشان دریا، اونجا آدم واقعا لنگ میندازه، یعنی مثلا از همه ادعاهایی که پوچ و وهمی که داشته واسه خودش کسی بوده و مثلا رئیس بوده و مسئول بوده و مدیر بوده و نمیدونم شاگرد اول بوده و چه بوده، هزار تا ادعا تو پشت داشته، اونجا واقعا احساس می‌کنه که وجودش پوچه پوچه، توش هیچ خبری نیستش. اگه اونجا داشته مثلا تو کی هستی میگه من هیچی، اصلا من هیچی کی هستم ندارم. خب یه درجه از ادراک هست، از ادراک همین حقیقت توحیده، یعنی میفهمه که اونی که تو عالم همه کاره هست و حکم فرماست خود خداونده. هرچی هم طالب داشتم همش ادعا بودش که فکر میکردم مال منه، اگه مال من بود خب اینجا هم باید میتونستم کار بکنم، ولی خب مثلا از اون حال که میایم بیرون دوباره این ادراک توی دستیمون از دستمون چی میشه؟ خارج میشه. حالا انسان در عالم قیامت خصوصیتی که هست هستش که اونجا بواطن اشیا برش آشکار میشه، مثلا قرآن فقط یوم هم بارزون، همه بروز پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن. وقتی بواطن اشیا آشکار شد، حقایق اشیا انسانی، همه موجودات رو در تحت قدرت چی میبینن؟ خداوند متعال میبینه. لذا اونجا چون روز روز حقیقته، روز واقعیته، یه کس اونجا دم از انانیت نمیزنه. رو همین جریاتی باشه، حدیثا خیلی قشنگ بود، دفعه قبلی احادیثش خوندیم، حضرت میفرمودن وقتی خدا همه رو میراند، بعد بعدا وقتی خداوند همه رو میراند، وقتی خداوند همه رو میراندش، بعد ندا بلند میکنه که لمن الملک الیوم، خدا فریاد میزنه که پادشاه کیه، پادشاهی مال کیه، بعد هیچ کس جواب نمیده، خود خدا میگه چی؟ والله الواحد القهار. معنی اون احادیث با این توضیح روشن میشه، خدا فریاد میزنه یعنی چی؟ یعنی این حقیقت توحید، خدا همیشه لمن الملک الیوم، امروز هم ملک مالی که از مال خداست، اینطوری نیست که فقط ملک در قیامت مال خدا باشه، درسته؟ الان اگه بگم پادشاهی که هستش پادشاهی علی الاطلاق، خب خداست. ما مثلا تو هر نماز همیشه میگیم که الرحمن الرحیم ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، خدا چی هستش؟ خدا پادشاه روز جزاست. حالا خدا پادشاه دنیا نیست، خدا پادشاه دنیا هست، فقط مشکل اینجاست که ما اینجا به پادشاهی خدا اعتراف نمی‌کنیم، یعنی حاضر نمیشیم که با صداقت اعتراف کنیم که خدا پادشاه است و ما رعیتیم، ما اصلا هیچ کاری نمی‌کنیم، همه چی مال سیاستش اونه. توی قیامت این ندای حقیقی خدا و ندای تکوینی خدا بلند میشه و اونجا چون همه عنت الوجوه للحی القیوم دیگه، اونجا همه صورت‌ها در مقابل خداوند به خاکساری افتاده، درسته؟ اونجا همه چی میکنن؟ اعتراف میکنن دیگه، اونجا هیچ کسی نمیگه مثلا منم چی هستم؟ مالک یه چیزی هستم. اونجا خود خدا میگه لله الواحد القهار. پس معنی مردن موجودات در قیامت به این معنی نیستش که موجودات معدوم بشن، نیست بشن، بلکه به این معنی است که موجودات این وجود توهمیشون از بین میره. وجود توهمی یعنی چی؟ یعنی وجود استقلالی. موجودات معدوم نمیشن، هستن واقعا، درسته؟ ولی این هستی که الان از خودشون احساس میکنن که استقلال بینیه، یک نوع انانیت و استکبار در درونش نهفته، این هستی رو چی میکنن؟ از دست میدن. از این تو بعد رقابت تعبیر شده به چی؟ به مردن. گاهی تعبیر شده به سقه زدن، گاهی تعبیر شده به فزع. ولی خود روایت نشون میده که معدوم نمیشن، چون سابقا نرفت که گفت بعدا مفصل تر میرسیم. اگه معدوم میشدن همه چی هیچ و پوچ میشد. اولا این مشکل عقلی خیلی بزرگ داره این وضعیه، سالان تو علوم عقلی بحث میکنن که اگه چیزی معدوم بشه دیگه وقت دوباره موجود نمیشه. تو اگه چیزی معدوم شد نیست شد، یعنی تو تمام عوالم شما گشتون دیگه اثری چیه نبود. اگه یه چیزی جدید دوباره خلق کنن، این جدیده با اون قبلی چه ربطی داره؟ چجوری میتونیم بگیم که این همان است؟ این همان بودنش به این هستش که یه ربطی بین این دو تا چی باشه؟ برقرار باشه. چیزی که نیست بشه دوباره که به وجود بیاد، این دوباره موجود جدیدیه. درست به همونطوری که میتونه که دوباره این یکی باشه، میتونه دوباره اون یکی هم باشه. فقط این 100 تا لیوان اینجا داشته باشه، این 100 تا لیوان چی بشن؟ نیست بشن. مثلا معدوم بشن از کل عالم. بعد خدا دوباره 100 تا لیوان جدید خلق کنه. این 100 تا لیوان کدوم یکی از 100 تا رابطه‌شون با هر 100 تا اونا مساویه. هیچ رابطه‌ای بین این دوتا بودا تا از اونا به خصوص وجود نداره. درست به اگه بخوام بگم اینا اونا میتونه اون یکی باشه، میگه اون یکی میتونه اون یکی باشه، میتونه اون یکی باشه. همیشه وقتی میگیم این آن است، بین این دوتا موجود یه رابطه برقراره که میگیم این آن چه است. درسته؟ مثلا فرض کنیم میگن انسانی که بچه بوده همون یک الان پیر شده، چرا؟ چون بدنش همون بدنه. مثلا نفسش مثلا چی است؟ همون نفس. ولی بحث دارن تو علم کلام که میگن که اگه بخوام موجودات معدوم بشن، هیچ چی بشن دیگه، دوباره خلق شدنش معنی نمیده. قراره مثلا تو قیامت الان فرض کنیم انسان نفسش باشه، بعضی معتقدن حتی همین ذرات بدنش قرار اونجا باشه. اگه قراره که همه چی هیچ و پوچ باشه، خب دیگه ذره بدن باقی نمونه که بخواد در قیامت دوباره چی بشه؟ ساخته بشه و انسان بشه. این حرفه ببین یه جهتش، جهت دیگه اینکه خب تو خود روایت اصلا که داره که وقتی همه مردن، حضرت اسرافیل هم مردن، نمیدونم جبرئیل هم مردن اینا، بعد تازه از آسمون بارون میباره، بعد دوباره درخت زمین شروع کنه به رویش و این حرفا. با اینکه خب قرار بوده هیچ موجودی چه نباشه، طبق بعد از روایت همه موجود از بین رفتن. پس این از بین رفتن، یعنی از بین رفتن پرده پندار و توهم، یعنی موجودات استقلالشون از دست میدن. و الا اگر کسی به دید واقعی نگاه بکنه، و همین الان هم اون موجودات به اون معنی که اصلا از بین رفته هستن، یعنی ما تو عالم تخیلات واسه موجودات استقلال قائلیمون، ما خدا جدا جدا میبینیم و بعد هی دنبال خدا سرگردون میچرخیم. و الا الان هم هر کسی هر چیزی از خود خدا داره، کسی جدا از خدا چیزی که نداره. از این اصطلاح هم تعبیر میکنم به چی؟ تعبیر میکنم به مقام فنا، که مقام فنا به تعبیر درستش یعنی مقام ادراک فنا. یعنی نه که یه چیزی نیست میشه، یعنی میفهمه که اینجوری که هستش نبوده، یعنی از اول فانی بوده، از اول هرچی داشته مال خدا بوده. درسته؟ بعد میفهمه که هرچی داشته مال خدا بوده، میگن اینا این شخص مثلا جلو مقام فنا رسید. میگن از آیات قرآن به دست میاد که در قیامت همه موجودات اینجوری هستن، فقط انسان اینجوری نیستش. یعنی منس السماوات و منس الارض که همشون فانی میشن، چی بقیه موجودات هم قرآن میفرماد همشون به طرف خدا برمیگردن. مثلا قرآن میفرماد الی الله المسیر، بازگشتن ها منحصرا به سوی خداست. الا الی الله تسیر الامور، آگاه باشید که منحصرا امور به سوی خدا بازگشت میکنن. لله غیب السماوات و الارض و الهی یجعل الامر کله، عوالم غیب آسمان ها و زمین اختصاص به خدا دارن و تمام امور بازگشتنش به سوی خداست. یا ای الانسان انک کادون الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو حقا با سعی و کوشش و زحمت به سوی پروردگارت حرکت میکنی و به شرف ملاقات او خواهی رسید. سابقه کار دومشون اصلی هم تو قرآن یه لقاء الله داریم یا النظر الالله. لقاء الله چیز مشترکه، همه انسان ها به لقاء الله باید برسن، یعنی همه حتی همون کافران در قیامت بالاخره حقیقت خداوند رو چی میکنن؟ لمس میکنن و اونجا واقعا اعتراف میکنن که خدا هرچی ازش مولد رو به دیدار خدا نائل میشن. اما النظر الالله مال کیاس؟ مال مؤمنینه، یعنی در وصف مؤمنین داریم که من اول قبلش چه خلاصه الی رب با نازل است، قبلش داره سوره آخر قرآن هست که مؤمنین چی هستن؟ اینا هم به پروردگارشون چی میکنن؟ نظر میکنن. در مورد کفار داریم انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اما کفار نگاه به پروردگار چی نمیتونن کنن. دیدار خدا عمومیه، همه موجودات باید دیدار خدا برسن. حتی در آیات چی اون فرقش هم نزدیک لقا عمومی، یعنی که یعنی همه باید خداوند متعال رو دیدار کردن، یه درجه پایین‌تر از نگاه کردن. این آدم ممکنه که اصلا ملاقات بکنن اما نظر به اون نکنن، چون نگریستن یعنی انگار رو در رو شدن. بهره کامل بردن. یه تعبیر از این که اونا اجازه دیدار خدا میرسن اما اون بهره ای رو که بالا خداوند ببرن چی نمیبرن. پس قیامت بالاخره تو هر آجایی باشه، تو همین دنیا باشه، توی آخرت باشه، بالاتر باشه، پایین‌تر باشه، به هر حال قیامت یه عالمیه که اونجا عالم ظهور عجز و بندگی و بیچارگی همه موجوداته و همه این حقیقت اونجا چی میکنه؟ لمس میکنه. این حالش به تعابیر مختلف قرآن چیه؟ تعبیر فهمید. خب حالا قرآن میفهمد همه این اتفاق واسه شون میفته در قیامت الا من شاء الله، یه دستن که همچه اتفاق واسه شون نمیفته. اونایی که این اتفاق واسه شون نمیفته کی هستن؟ این منچستر موات و منفل ارز کی هستن؟ اینا که تو آسمون زمین هستن کی هستن؟ ایشون بیان که این منفل ارز ظاهرا منظور اینا که رو کره زمین زنده هستن نیستن. چرا؟ چون اگه قرار بودش که منظور اینا که رو کره زمین هستن باشه، باید با خود نفخ صور اینا که رو کره زمین هستن یا به لقای خدا برسن، یعنی برن به عالم قیامت. با اینکه قرآن میفهمد همه اینا که اینجا هستن بین اینجا و بین قیامت یا عالم برزخ چی هست؟ فاصله است. نمیشه ما که اینجا هستیم یا با نفخ صور بپریم بریم به لقای الله برسیم، باید حتما عالم برزخ چی بشه؟ طی بشه. میگن بنابراین میفهمیم این کسایی که با نفخ صور میرسن به لقای الله اونایی که تو عالم برزخ هستن. خب حالا ما هایی که مثلا موقع قیامت زنده هستیم چی؟ میگن اونایی که اینکه موقع قیامت زنده هستن، اونا اولا هم که دفعه قبلی تو بحثش خوندیم یه صحیحه هست، با صحیحه آسمانی همه میمیرند، درسته؟ میرند تو برزخ. بعد از اینکه صحیحه آمد، یعنی اونایی که دو دنیا هستن رفتن توی برزخ، بعد با نفخ صور اول همشون میرن تو عالم قیامت، تو عالم چی هست؟ عالم ظهور و طلوع عظمت خداوند است و عالمی که همه اعتراف بندگی میکنن. بعد با نفخ صور دوم دوباره همه موجودات چی میشن؟ برمیگردن به حالت عادی. که از این برگشتن به حالت عادی اصطلاحاً تقریبا به مقام دوام به اصطلاح عالم فنا اونجایی رو میگن که انسان به تمام وجود انسان به تمام وجود محو ارتباط با خداوند، دیگه از خودش هیچ توجهی به خودش نداره. عالم بقا اون عالمی رو میگن که انسان در عین ارتباط با خداوند ارتباط با عالم پیرامون خودش هم داره. و این انسان تو اون حالی که مثلا، یعنی ما ضعفمون کوچیکه اینطوری هستیم، ما تو اون حالی که تو کشتی گیر کرده و از همه جا بریده تمام توجهش به خداست، اونجا دیگه نمیتونه امور عادیشو تدبیر بکنه، نمیتونه مثلا خیلی راحت بشینه بگه بخنده حرف بزنه بره خرید بیاد، درسته؟ اون یه حالتی که انسان اصلا داره میشکنه خرد میشه، بس که احساس عجز و ذلت میکنه در برابر پروردگار، انگار مثلا میخوان چیکارش کنن، لهش بکنن، مثلا نمیتونه مثل یه آدم عادی مثل ما دور هم دیگه بشینه چیکار کنه، حرف بزنه. ما تا شروع میکنیم به حرف زدن و درس خوندن و نمیدونم کسب و کار و اینا، و از اون ارتباط مستقیم با خدا چی میشه؟ غافل میشه. لذا همیشه میگن کسی که حالت فنا داشته باشه، توجه به خدا خدا داشته باشه، اون توانایی تدبیر کردن امور ظاهریشو نداره. تو حالات اولیای خدا اینا هم زیاده، مثلا سیده تابوس دارن، مثلا کسی دیگه دارن، مثلا میگن گاهی مواقع وارداتی مثلا برای میومد، مثلا که طوری میشدم که دیگه مثلا میخوردم گوشه خونه، کسی میومد نمیشناختمش، دیگه حرف میزد نمیفهمیدم چی داره میگه، مثلا فهمید نفی. اینا تو حالات اولیای خدا زیاده. چرا؟ چون توجهشون وقتی به اون عالم زیاد میشه، دیگه توانایی تدبیر کردن امور این عالمو چه ندارن. بعد میگن کسی اگه به این حالت رسید، خداوند اگه بهش عنایت بکنه، میتواند او رو برش گردونه. یعنی برش گردونه تو بوده، یعنی بیاردش به یک حالت عادی که هم اون رفت قلبیش رو حفظ بکنه، هم بین مردم با مردم اینجا بالاست عادی هم زندگی بکنه و حرف بزن و ارتباط داشته باشه. که مثلا خب رسول خدا ایمونه به خاطر اون کمالی که داشتن و خاطر اون جامعیتشون، همون حالت درونیشون کاملا در درونشون با خدا برقراره، هم زندگی عادیشون رو چیه هم میکردن. گرچه همون هم حالاتشون متغیره، یعنی گاهی مواقع یا اون برای سکه قلبه میکنه برایشون، توجهشون میشه به اون عالم، از این عالم چی میشن باز میمونن. مثلا رسول خدا حالات وحیشون داره، مثلا وقتی وحی نازل میشه گاهی حضرت دیگه مثلا به حضرت ظاهر مثل یک انسانی که قش کرده باشه، مثلا فرض کن از حال بره، مثلا از هر کی مثلا نشسته بودن مثلا یه اون داره بی حال میشن، مثلا درسته؟ تا مثلا دوباره بخواد افاقه حاصل بشه دوباره برگردن تو این عالم طول میکشه. ولی به هر حال اونا اصلا میگن در مقام بقا، یعنی در عین اینکه اون حال عجز و بندگیشون رو در درونشون دارن، هیچ استکبار و انانیتی در درونشون نیستش، ولی امور عادیشون هم میچرخونن، تدبیر میکنن، میرن میان. افراد عادی وقتی فنا میرسن همیشه هم دیگه میکشه، بعضی هم تو اون حال فنا جان میدن. خیلی از مؤمنین مثلا یه چیزی واسهشون پیش میاد، همونجا که مثلا توانشون تمام میشه و کنن راحت میشن. حالا در عالم قیامت یه مرحله هستش که همه مشتاقی هستن تغییر میدانن و قش میکنن به تعبیری میفتن به تعبیری میمیرن. ولی بعد خداوند همه رو چی میکنه؟ دوباره قیام میکنن، در میسیدانن، درسته؟ دوباره پا میشن. بعد که پا میشن دوباره عالم ثواب و عقاب و حساب و کتاب و اینا شروع میشه. یکی دیگه من تو بهش دیگه من دیگه همه درسته؟ خب استقلال دیگه نمیاد. فقط نکتهش اینجاست که چون وجودشون سعه پیدا میکنن، درسته؟ همون حالی که واسه یه مؤمنی اینجا چیز میشه پیش میاد، نظیر این حالات نه مثلا اونجا واسه اونا هست. یعنی در عین اینکه اون بهشتیا و اون جهنمیا بعد از این دیگه همشون اعتراف به عجز و بندگیشون دارن، درسته؟ ولی که میتوانن تمتع از این نعمتهای ظاهری هم چیه ببرن، چون همون عالمی که خودشون هستن، اون جهنمی تو جهنمش، بهشتیا هم تو چیه بهشتش. یعنی پس آیات قرآن، ببینید تعابیر خود قرآن هم دقیقه، نمیفرماد که اینا مردن ما دوباره چیکار کردیم اینا رو، مثلا یعنی گاهی که تعبیر میکنه دوباره زندهشون کردیم، ولی در عین حال میفرماد چی؟ میفرماد که ما اینا رو برخیزاندیم، قیام کردن. قیام کردن یعنی پس معلوم معدوم نشدن. اگه عدم میشن، عدم که دوباره پا نمیشه وایسته که، درسته؟ این نشون دهنده اینه که اون مرگه، اون سقعه، اون فزعه یه چیزی که با بودن جمع میشه، درسته؟ پس چه جور نبودن نیست، از بین رفتن این هستی چی هستش؟ توهمی و پنداری هستش. حالا تو روایت مثلا داریم که در بهشت داخل نمیشود کسی که یک سر سوزنی از کبر در درونش باشه، درسته؟ بعد دارن تو روایت مثلا پرسن که اینجوری باشه که هیچ کی تو بهش راه نمیره، حتی واقعا نه، خدا اونجا همه کبر رو اول از آدم میگیره، بعد که آدم به تواضع مطلق رسون بعد میره تو بهشت. خب اونی که یک سر سوزن از کبر در درونش نیستش که همون مقام فنا رسیده، یعنی واقعا اعتراف کرده که هر کمالی که دارد و هر چیزی که هستش مال چیه؟ مال خداست. حالا ما مثلا هر چقدر هم خوب باشیم، ما بالاخره ته دلمون یه ذره کبر هست. یعنی کبر یعنی خود بزرگ بینید، بالاخره خود ما از بعد بزرگتر میبینیم دیگه. اون مثلا حال حضرت موسی بود، مثلا خدا گفتش یکی از خود بدتر وردار بیار کوه طور، بعد مثلا حضرت موسی این دفعه هم دستش میگه هیچ کس مثلا نتونستن به خودشون بیارن، مثلا که خدا فرمود اگه مثلا کسی آوردی اسمش از دیوان نبوت چی میگن پاک میکنن. ولی مثلا ما هم مثلا بگن یه نفر بدتر از خود بزرگ بیار، حالا اگه مثلا کنه برای جدا نکنیم نمیدو بله بلاخره مثلا فرقی مثلا میگه یه سوس پیدا میکنم که خب مثلا خدا این دیگه مثلا من این بزرگترم دیگه. ولی کسی که مقام تورید رسیده باشه نمیگه من از این بزرگتر هستم. چرا؟ چون اصلا من واسه خودش قابل نیست. میگه اگه من یه چیزی هم در کمال در خودم احساس میکنم مال من نیستش که حالا بگم مثلا من از این سوس مثلا فهمیدم بهتر فرقی مثلا چه هستم. اصلا این همچین قضیه نمیتونه بساسه، چون من به این معنی واسه خودش چیه نصفا تصور کن ادراک کنی که باید بخواد دلاور بکن نگاه چون به عشق کسی نمیبرم مگر اینکه به تواضع مطلق بسید یک سر سوزنی از کبر و هست انانیت درشی باقی نمونده باشه. این میشه معنی داشت مثلا بحث من فعل عرض میبرخشید. پس من فعل عرض اینونه که در برزخ هستم. حالا سوال میشه که خب اینه که تو برزخ هم چرا گفتن اینه که چون زمینم میگن به طور کلی قرآن کریم از عالم برزخ تعبیر به عرض میکنه، چون عالم برزخ تتمی عالم دنیاست. کسانی که تو برزخ هستن به تعبیر قرآن و به تعبیر روایان هنوز در زمینن. دیگه یادتون میشه قبلا خوندیم عالم برزخ تعبیر به قبر میکردن، درسته؟ چون انسان که تو برزخ هست ارتباط خیلی شدیدی با همین قبر خودش داره، ارتباط شدیدی با این بدنش داره. عالم برزخ برای خودش خصوصیات دنیایی داشت. تو روایات قبلا خوندیم بهش میگفتن جنت دنیا است. نه جنت دنیا اون بهشت بودش که گرچه برزخی بود، یعنی کره زمین رو اگه با ماهواره بگردیم جنت دنیا توش پیدا نمیشه، اونجایی که الان برزخیاتش هستن، ولی متصل است کاملا به همین عرضی که ما دارش هستیم. به خاطر شدت اتصالش بهش میگن چی؟ بهش میگن هنوز تو زمین هسته، هنوز از زمین خارج نشد. اما منفی السماوات چی هستن؟ منفی السماوات کسانی هستن که اینا یا اصلا تو زمین نیامدن که کیا باشن؟ ملائکه مقربین هستن و اونایی که خیلی درجات بالایی دارن، یا کسایی هستن که توی دنیا آمدن ولی که انقدر عمل صالح داشتن که بعد از مرگشون تو برزخ توقف نکردن. یه هم بازی رسته از مومنین هستن که تو تطورات داری وقتی از دنیا میرن روحشون مثل یک نوری که حرکت بکنه با سرعت به یه جایی متصل بشه، روحشون متصل میشه به چی؟ به خود خداوند و همه درهای آسمون باز میشه، عبور میکنه میرن نزد خداوند. اینا خب چی هستن؟ اینا اونایی هستن که اونجا که سعقه میشه و فزع میشه همه اینا به درد و بلا دچار میشه. اما اون قسمتش که خیلی شیرین‌تر هست و جالب‌تره تو این آیه استثناشن. فرض امن فساموات امن فلعنز یا فرض امن فساموات امن فلعنز الا من شاء الله، مگر اونه که خدا بخواد. سوال داره که اینا که خدا بخواد چی هستن؟ خب میدونیم خواستن خدا که بی حساب و کتاب نیست. یعنی آدم هایی که خصوصیاتی دارن که خدا میخواد که اینا اینجوری نشن، خدا اراده کرده این نشن. خود دنباله آیه توضیح میده اینا در یکی از آیات در ادامه این هستش می فهمه که سن یا ما یون فقف سور ففز عمن فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کلون اتو داخرین و همه با حال ذلت اینا به طرف خدا که میرن. بعد پشت سرش قرآن میفرماید چی؟ میفرماید که این تعبیر قرآن خیلی دقیقه، میفرماید من جاء بالحسنه، هر کس که حسنه بیاورد فله خیر منها، برای او بهتر از او چیزی هست. و هم من فزعن یوم اذن آمنون، اینها از فزع در اون روزی هستن در امان هستن. و من جاء بالسیئه، هر کس که سیئه بیاورد فکبت وجوه هم فی النار، با صورت و چهره خود به رو در آتش افکنده میشود. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، بهشون میگن که آیا غیر از عملتون، غیر از خود عملتون چیزی دیگه به شما تحویل داده؟ پاداش شما خود عملاتون بود که عملتون به خودتون چی کردین؟ پس دادین. خب این تعبیر چی میگه؟ ببینید مردم دو دستهشون رو بیان میکنه. میگه یه دسته اونا هستن که سیئه آوردن اون تو جهنم، یه دسته هستن که حسنه آوردن اینا به فزع دچار چه نمیشن. خب یه دسته سوم هستن اونا کسایی هستن که حسنه و سیئه مخلوط داشته باشن. درست تعبیر آقا قرآن فلت و عملا صالحا و آخرا سیئا، کسایی که عمل صالح رو با عمل سیئه با هم دیگه کردن مخلوط کردن. خب اینا کیای هستن که جاء بالحسن، فقط حسن آوردن. به قول اصطلاح طلبگیش ما میگیم فرق بین من جاء بالحسن یا من جاء بحسنتن. من جاء بحسنتن جسرش نکره است، الف لام نداره، یعنی کسی که حسنه ای بیاوره. اینجوری خب همه مردم به نفعی حسنه به خودشون میبرن دیگه، بعیده یک کسی تو این عالم قدم بگذاره و یه کار خوب در تمام زندگی جلیش سر نزنه. اما قرآن نمیگه حسنه ای بیان، باید بالحسنه خوب بیاره، فقط دوست کار خوب بیاورن، نه یه کار خوب بیارن. یعنی هر چی که آورده جستش پاکی است و طهارت است، مثلا میگیم مطلقه، یعنی فقط حسنه همراهش باشه. اونی که فقط حسنه همراهش هست که هست، اینو باید خود آیات قرآن سوال کنه. آیات قرآن یه سری چیزا رو سیئه و خبیث و رجس و نجس و اینجوری میشموره. مثلا فرض کن اعمال معصیت رو قرآن میفرماید جزء چی هستش؟ جزء سیئه هستش، اینا جزء امور خبیث هست. مثلا در تعبیر قرآن فرض کن ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. خداوند کارهای بد رو یا انسانهای بد رو همه رو همدیگه میچینن، بعد اینا رو متراکم میکنه، همه رو با همدیگه میذاره تو جهنم. مثلا فرض کن یا مثلا فرض الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. یعنی خبیث رو در مقابل چی قرار میده؟ در مقابل طیب. طیب یعنی پاک و پاکیزه، یعنی اونی که درجه خرابی فساد را نداره. یا مثلا فقط کسانی که در قلبهایشون مرض هست اینا رجس دارن، پلیدی دارن. و اما الذین فی قلوبهم مرضان فزادت هم رجسن الی رجسهم، خدا یه رجسی به رجسشون اضافه میکنه. یعنی اون مرضی که در قلبشون هست، یعنی امراض روحیشون، خود یه رجسیه، یه رجس هم خدا بهشون اضافه میکنه. و ما تو هم کافرون و در حال کفر از دنیا میان. یا این فقط این نوال مشرکون هم نجس، مشرکون چی هستن؟ نجس هستن. و در طرفی میفهمونه که همه مؤمنین هم یه داره مشرک هم. ما یومن و اکثر هم به الله الا به هم مشرکون، هیچ کسی ایمانه، بیشتر اینها ایمان به خدا نمی آورن مگر اینکه در حقیقت به خدا شرک دارن. به خدا شرک دارن یعنی چی؟ واسه خدا شریک خواهنن. خب کسی که مقام فنا نرسه، یعنی حقیقت توحید درک نکرده، واسه خودم چه شریک قائل دیگه؟ میگه خدا علم داره، مثلا منم علم دارم، اونم علم داره، خدا قدرت داره، منم چی هستم؟ قدرت دارم. با اینکه هیچ کسی تو عالم در هیچ صفتی شریک خدا نیست، همه زیر چتر خود خدا هستن. به قول یک بنده خدای شوخی میکرد، میگفتش که یعنی من منبر گفتم گفتن که سعی کنین یه ذره مشرک باشین در اعمالتون، همه کارتون برای خودتون انجام ندین، خدا هم مثلا شریک کن. حالا دیگه آدم خیلی مثلا هنر بکنه تا دیگه باشه، یعنی مثلا خدا رو مثلا یه چیزی شریک میکنه، ولی اون که اهل توحید هستش بقیه رو میذاره کنار فقط به خدا. پس همه مؤمنین، حالا داشتم باز گفتم اکثر مؤمنین ایمانشون مقرون به شرکه، یعنی برای خدا تو عالم شریک خواهند. شرک هم کسی از پلیدی و ناپسندی دیگه به تعبیر قرآن. بنابراین کسی هستش، بنابراین کسی که میخواد حسنه باشه، کسی که میخواد طیب محض باشه، پاک و پاکیزه باشه، هیچ سیئه ای در وجودش نباشه، باید اهل چی باشه؟ اهل توحید باشه. یعنی باید از شرک خفی به اصطلاح روایات چی در امان باشه. خب ما که الحمدلله شرک جلی دوم نداریم، یعنی اینجوری نیست که اعتقاد داشته باشیم یه خدایی هم غیر خدا خودمون هست و یکی غیر از خدا رو بفرستیم، ولی خب شرک خفی همش چی هستیم؟ دوچار هستیم. خلاص اصلی قرآن همه اعمال بد پلیدی هستن، درسته اعتقادات بد مثل شرک و امثال اینا چی هستن؟ پلیدی هستن. اونی که میخواد فقط تو آخرت حسنه با خودش ببره اون چی هستش؟ اون کسی هستش که از همه اینا پاک باشه. یعنی پس باید یه وجودی باشه که تمام آلودگی ها و کدورت ها از زمینش شده باشه، پاک شده باشه. اون در قیامت من فضلن آمنون از فضل کی هستش؟ در امان. خب اون کی هستش که همه چی درش پاک شده؟ اونا دو دستن. یه دست اونا هستن که معصوم هست، از روز اول اصلا گناه نکردن، اصلا وجودشون آلوده نشده، شاید بخوان چی باشن؟ بعدن بخوان به کدورت دوچار بشن. یه دسته کسایی هستن که گرچه گاهی غفلت داشتن، نمیدونم خطا داشتن این حرفا، ولی در اثر مجاهدت و اینا از اعتقاد فاسد دور شدن، یعنی از شرک قبلی در امان موندن. اعمال حسنه‌شون، سیئه‌شون، هر چی بوده در نفسشون، اینا رو در اثر اعمال حسنه تبدیل کردن به اعمال حسنه. که یکی از خصوصیاتی که در قرآن هستش، خوش باشه بحث جداگونه داره، این است که قرآن فرماید کسانی که کار خوب انجام میدن، یا بدل الله سیئاتهم حسنات، خدا کار بعدش رو تبدیل میکنه به کار خوب. این خیلی عجیبه. یعنی بعضی جا فرماید که حالا بعدش رو میپوشونه، غفران. غفران یعنی چی؟ میشه روش رو میپوشونه. گاهی فرماید عفو، یعنی اثرش رو از بین میبره. گاهی حاضر فرماید که نه، همون کار بعدش رو تبدیل کنه به کار خوب. یعنی مثلا اگه بعضی 100 تا کارو بعدش انجام بده، ظاهرش اینه. مثلا یه اون کارش کار خوب 100 تا کار خوب به کارش میشه. اضافه میشه. اون موقع خوش مثلا کاش 100 تا کار مثلا. ولی اصلا بودم اصلا بیشتر بده. ولی ظاهرشه. ولی به هر حال افرادی بس باشن که دیگه اثری از سعیه و بدی در وجودشون باقی نمونده باشه. یعنی بعد تو به تعالی مطلق رسیده باشن. بعد خلاصه اون منشاء الله کسی که به تعالی مطلق رسیدن. این اگه انسان لمس بکنه بعد معنی خیلی از روایت ها چی میشه؟ مشخص میشه. مثلا بعد این روایت هست اول کارم میکنم که داره این معنی با بیاده. بعد که میره تو گلش میکنه چقدر دقیقه. مثلا تو روایت در اصلا برسنن که من جواب الحسنه یعنی چی؟ حالا تا اولا حضرت حسنه ولایت امیرالمومنین. خب ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ ولایت یعنی نهایت قرب در لغت عرب. دو نفر که کنار هم دیگه میشینن به طوری که به هم دیگه چسبیدن، هیچ بینشون فاصله نیست، میگن ولی یهو. این در باو چی داره؟ نسبت ولایت داره. ولایت امرالمومنین یعنی انسان قلبن و باطنن انقدر به امرالمومنین نزدیک باشه که بین او و بین امرالمومنین دیگه واسطه وجود نداشته باشه، یعنی واقعا به مقام طهارت رسیده باشه. و الا کسی که اهل معصیت است ادعای ولایت نمیتونه بکنه، ادعای محبت میتونه بکنه. اینا مثلا ما میتونیم مثلا ادعا به امرالمومنین دوست داریم، تا اون دوست نمیدونه که عمل میکنیم، والا هر چه عمل نمیکنیم معلوم خود مدام محبت هم چی نداریم. ولی ادعای ولایت داشتن یعنی انسان باید چی باشه؟ بچسبه به هم که میگن شیعتنا معنا فی درجتنا. پس این هم من فرده آمدن آمنون مال کسانی هستش که مقام طهارت مطلقه رسیدن در اثر عمل صالح و تقوا، دیگه باطنشون چی شده؟ پاک شده. بجمه با من همین مطلب رو به این شکل خیلی زیبایی در آیه مودت هم آمده. در آیه مودت خدای متعال فرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا، من از شما درخواست نمی کنم اجری را مگر دوستی نسبت به نزدیکانم را. درسته؟ تنها چیزی که اجر رسول خداست دوستی نسبت به نزدیکان رسول خدا. و من یقترب حسنتن، کسی که نیکویی به جا بیاورد، نزد لهو فیها حسن خداوند، حسن اون حسنه را چی بکند؟ افزایش میدهد و بالا میبرد. ان الله غفور شکور، خدا هم غفور است، بدی ها رو میبخشونه، هم شکور است. شکور یعنی چی؟ به تعبیر خودمونه یعنی در ازای کار خوب از انسان تشکر میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ شما کار خوب میکنی، به تعبیر روایت یه قدم طرف خدا میره، خدا 10 قدم طرف انسان چیه میاد. یعنی کسی رو طرف خدا رو بکند، اون انسان رو طرف خودش میکشاند. یه عمل صالح انجام میده، این عمل صالح برکت پیدا میکنه، آثار و برکات زیاد ازش صادر میشه. حالا توی این آیه این من یقترب حسنتن یعنی چی؟ اونطور بیا گفتیم اهل حسنه یعنی رسیدن به مقام طهارت مطلقه، که طهارت مطلقه همون چی هستش؟ ولایت امیرالمومنین علیه السلام، یعنی نزدیک شدن به امام علیه السلام. طبیعتا من یقترب حسنتن، کسی که یک کار خوب انجام بده یعنی چی؟ یعنی یه قدم به طرف مقام ولایت نزدیک بشه. اصلا به طور کلی در یه جمله میشه گفت اصلا کار خوب یعنی چی؟ یعنی کاری که انسان را به ولایت نزدیک بکنه. چون نزدیک شدن به ولایت این نزدیک شدن به خداونده. و کار بعد یعنی کاری که انسان را از ولایت چی بکنه؟ دور بکنه. این که ببینید مثلا تو بعضی از روایات، این تو خیلی از روایات ائمه علیهم السلام همه آدمای خوب گفتن اینا کسایی که ولایت ما رو دارن، اینا کسایی که ولایت ما دارن. بعضی فکر می‌کنن این ولایت ما دارن مثلا شیعه ان. فکر می‌کنن مثلا نصف قرآن در مورد شیعه ان نازل شده، بقیه‌اش مثلا در مورد سنی ها مثلا کافران نازل شده. ولی اینجوری نیست. این مال یک انتخاب خاصی از شیعه است. که مثلا میگن این ولایت ماست، این اونایی که با ما هستن، یعنی اونایی که واقعا در عالم حرکت کردن، رفتن رسیدن به اون درجه ائمه، اون درجه چه رسیدن کنار خود ائمه نشستن، در سایه ائمه معنا فی درجه فنا شدن. بعد به اون معنی واقعا میشه فهم که چی میفهمن، میشه اصلا تصدیق کنه که حسنه یعنی چه، یعنی ولایت، نعمت یعنی چه، یعنی ولایت. اینا تو قرآن زیاده، مثلا بعضی از ائمه گفتن مثلا الذین انعمت علیهم، درست مثلا صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم یعنی که خود خدا توی آیه دیگه فرماید که من الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. الذین انعم الله علیهم یا پیامبران و صدیقین هستن و شهدا هستن و حسن صالحین. خب اینا کیا هستن؟ حالا میفهم نعمت در واقع چی هستش؟ ولایت هست. نعمت غیر ولایت نیست. یعنی هر چی که موجب بشه انسان به اون مقام ولایت برسه نعمت، نشه چی هستش؟ میشه غیر ولایت. حالا این آیه 90 چی میگه؟ میفرماید خداوند از شما اجری، رسول خدا فرمود که من از شما اجری نمیخواهم مگر دوستی نزدیکانم. دوستی نزدیکان چه جوری اجر پیغمبر؟ مثلا شنیدین مثلا میگن معلم ها مثلا روز معلم میگن مثلا میگن بهترین هدیه ای که مثلا شاگرد رو ما بیان مثلا نمره 20 مثلا فرزن. درست یه نفر که مربی هست اگه شما بخوای اجرش رو بدی بهش، اجر مربی الهی که چیزی نیستش که بس خیلی بخوام به اون برسونیم، بهترین اجر مربی الهی این هستش که چیکار کنیم؟ اون تربیت رو که داره در ما اعمال میکنه ما اون تربیت رو واقعا بگیریم و قبول بکنیم. بهترین راه طی کردن مسیر بندگی که دینم برای بندگی آمده محبت اهل بیت، یعنی به قول معروف میگن موتور حرکت انسان به طرف خداوند محبت دیگه. درسته اساسی ترینش درستش مسئله محبته. آیه میفرماید من شما هیچ اجری نمیخوام مگر چی؟ مگر مودت. بعد توی آیه دیگه میفرماید که ما سألتکم من اجر فاعل نکن، اون اجر که خواستم واسه خودتون بود، چون من که نمیخوام شما بهره ببرم، که من میگم اجر من بدین، اجر من هست که اصلا گوش بکنید برام، گوش کنید چیکار کنه. یعنی به اهل بیت محبت داشته باشید، به اهل بیت محبت داشته یعنی چی؟ نه اینکه مثلا به اسم اهل بیت این محبت هایی که مثلا بین ما آخر مقام مرسوم هستش که به اسم اهل بیت محبت داریم ولی در واقع محبت نه، یعنی به حقیقت اهل بیت اون طهارت مطلق و بندگی مطلق از انسان چه شده محبت بشه. اون محبت میشه بهترین تاداش رسول خدا، چون بهترین وسیله برای تربیت شدن رشد یافتنه. بعد پشت سر همین محبت اهل بیت میفرماید هر کسی حسنه انجام داد ما بیشترش میکنیم. خب معلومه این حسنه از جنس چی هست؟ از جنس همین محبت هست. درسته؟ اون الحسنه که تو اون آیه آمده معلومه که الحسنه اون محبت نهاییه که انسان انقدر محبتش قوی میشه که میرسه به مقام چی؟ ولایت. مثلا توی تفسیر علی بن ابراهیم باز یه تعبیر داره الحسنه والله ولایت امیر المؤمنین و السیئات عداوته. واجی خیلی دیگه داره توی روایت دیگه الحسنه معرفت الولایه و حب اونا اهل البیت و سیئه انکار الولایه و بغض اونا اهل البیت. پس اینا نشون دهنده این هستش که کسانی که در قیامت از فضا در امان هستن اونایی هستن که به طهارت مطلق رسیدن، یعنی دو مقام ولایت هستن. خب این وسط هستن چی؟ اونایی که وسط هستن اونایی هستن که حسنه و سیئه با هم مخلوط دارن دیگه، درست دارن، یعنی یه مقدار خوبن یه مقدار بدی. اونا همشون به فضا دچار میشن، کسانی که طهارت مطلق نباشن به فضا دچار میشن و بلا سرشون میاد در اثر نفس سور، یعنی بلا سرشون میاد که چی میشن؟ اذیت میشن، تحت فشار قرار میگیرن. خب حالا سوال اینجاست، همه موجودات میرن به مقام فنا میرسن، یعنی اعتراف به عبودیتشون میکنن، میرن در نزد خداوند. بعد یه عده هستن که اینا استثناء. خب استثناء یعنی چی؟ یعنی اینا نمیرن مثلا اعتراف به عبودیت نمیکنن، مثلا ائمه علیهم السلام مثلا یا انبیاء اینا چجوری هستن؟ اینا که حسنه با خودشون میبرن، اینا یعنی به این درجه نمیرسن. این جوابش از کجا میشه؟ از سوال از بقیه آیات قرآن. بقیه آیات قرآن میفرماید که اینا کسانی هستن که این راهو قبلا چه رفتن، درسته؟ اینا این راه رفتن بدون فزع طی کردن. ما به فزع دچار میشیم اما اونا به فزع دچار چه نمیشن. این جمله معروفی که خیلی از بزرگان میگن، میگن که بالاخره این راه چه باید رفت. اگر انسان با قدم اختیار خودش رفت و اعتراف به عبودیت و بندگی خودش کرد، درسته؟ اگه اینجوری رفتش که با شیرینی میرو با لذت برام از این دفعه اینجا اونجا سلام اگه انسان با قدم اختیار این راه طی کرد و رفتش که با شیرینی میرو با لذت، نه فضایی هست و نه فشاری و نه زوری. اما اگر با اختیار نرفتش بالاخره به زور چه میبرنش، یعنی خدا تو عالم هیچ کس را رها نمیکنه، بالاخره از همه اعتراف میگیره که لمن الملک و الیوم، آدم باید با تمام وجود بگه لله الواحد القهار. پیامبر آمدن توی این دنیا میگن خودتون اعتراف کنه. درسته؟ خودتون بیاین دست از دنیا بکشین، توجه به خدا بکنین، اعتراف کنین که واقعا خدا همه کار راست و شما هیچ کار هستین. اگه آدم با قلم اختیار آساس این راه طی کرد، همش با شیرینی زندگی میشه و با لذت و با محبت. اما اگر این کارو نکردش، اون دنیا چیکار می‌کنن؟ به زور می‌برنش. بعد آدمی که دلبستگی به خودش داره و انانیت داره و تکبر داره، وقتی می‌خوان اینا ازش بگیرنش، تو وجودش چی میشه؟ یه زلزله‌ای میفته. درسته؟ به فزع دچار میشه، میترسه، به هراس دچار میشه، صعق میزنه، یک فریادی میزنه از هوش میره. یعنی اونا در اون روز، در اون عالم، اونا همین حوادثو درک میکنن، ولی چون زودتر رفتن، با اختیار رفتن، اصلا اعتراف کردن ازشون سخت چیه؟ نیستش. درسته؟ انسان اگه تو این عالم خودش واقعا این مسئله طی بکنه، با کمال آرامش طی میکنه، لذا امن است، آمنون است، با ایمن هستش. اما اگه طی نکنه، همین بلا چی میشه؟ سرش میاد. همین مطلب رو تو آیات دیگه قرآن داره. بازم مثلا اینجا تو این آیات داره که کسب همه را خداوند با نفخ در نزد خودش چی میکنه؟ احضار میکنه. درسته؟ توی آیه دیگه فرمود چی؟ فرمود فإنهم لمحضرون، همه رو احضار میکنیم الا عباد الله المخلصین، عباد مخلص رو احضار چی نمیکنیم. اینجا میگه همه رو احضار میکنیم الا من شاء الله، اونجا میگه همه رو احضار میکنیم الا مخلصین. خب معلومه این من شاء الله کی هستن؟ همون مخلصین هستن. مخلص یعنی چی؟ مخلص یعنی پاکیزه شده، یعنی خالص شده، یعنی اونی که همه کدورت ها و ظلمت ها شده چی کردن؟ جدا کردن. چون میگن در اصطلاح مخلص داریم یه دونه مخلص. مخلص مثلا ما اگه خیلی خوب باشیم مخلصیم، یعنی چی؟ یعنی سعی میکنیم خودمونو پاک بکنیم. مخلص اسم فاعل یعنی پاک کننده، مخلص یعنی پاک شده، یعنی اونی که انقدر خوش پاک کرده که دیگه هیچ آلودگی درش باقی نمونده. درسته؟ اینا میشن مخلص. کسانی که مخلص هستن اینا رو دیگه در قیامت احضار نمیکنن. چرا احضار نمیکنن؟ چون حاضر هستن، از قبل خودشون رفتن در مقام بندگی، اونجا جا گرفتن، تو اون عالم وارد شدن، به تعبیر در حرم امن الهی وارد شدن، دیگه احتیاج نداره که به زور بردارن چی کننشون، ببرنشون، بکشننشون تو اون عالم. اگه جا بذاریم بحث مخلصینش باشه، من که فرشو نخوندم یه زونه هاشو میگه که باشونه الله سلام.